أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در معنای حدیث لا ضرر مرموهای داماد خودشون یک معنایی رو اختیار میکنن، یه اشاره اجمالی به این عرض کنم. ایشون میفرمایند که معنایی که ما اختیار کردیم این هست: هو ان یکون مفاد الحدیث اخباراً به نفی ضرر نفسه و حیث و یتعذرون حمل و ذالک الاخبار الا حقیقته لستلزامه الکذب یکون لا محالت ادعاءن و مصحح الادعاء تشریع الاحکام و جعلها به حیث لا یجوز لاحد اضرار الغیر و لا یجب علیه تحمل الضرر عنه و یجب علی من اضر تدارک الضرر و نحو ذلک و علی هذا المعنا لا یرد شیء من الاشکالات المتقدمه. ایشون البته بعدن هم یه توضیحی میدن که عرض کنم که بنابر معنای مختار حدیث لا ضرر اختصاص داره به ضرر الوارد من بعض العباد علا بعض دون حال، یعنی یه وجه دیگه هم ذکر میکنن، میگن فرق بین این دو این وجه این است که بنابر معنای مختار حدیث اختصاص داره به ضرری که از بعض عباد علا بعض وارد میشه. دون حال فانه یا اون مطلق ضرر من جهت شارع و الغیر و نفس. خب یه بحث تو اینجا این ذیل بحث هست که آیا این حدیث مربوط به حق الناس یا مطلق حقوق الله و حقوق الناس و حقوق نفس همه رو شامل میشه، و یه بحث دیگه است اونو بعدن باید بهش بپردازیم. ولی فعلا اون نکته‌ای که مد نظر هست اصل اون ادعاست. مرحوم داماد توضیح ندادن که وقتی نفی حقیقت به نحو نفی طبیعت به نحو حقیقی امکان نداره باید نفی حقیقت ادعایی باشه، چطور مصحح ادعا این سه جور مختلف، یعنی هر سه جور رو باید با هم باشه، هم عرض کنم نهی از اضرار غیر، هم عدم وجوب تحمل ضرر از غیر، هم تدارک ضرری که به غیر وارد شده. این توضیح داده نشده که حالا مصحح ادعا حتما باید هر سهش باشه تا ادعا صحیح باشه، یا یکی از اینا دو تا از اینا باشه کافی است. آیا اینجوریه؟ حالا اجازه بدید عرض بکنم. این رو به هر حال توضیح ندادن که آیا این شکلیه، و این خودش یه بحث کلی هست که گاهی اوقات مثلا یه معنی حقیقی نیست، معنی مجازی که هست، گاهی اوقات سعی میکنن گسترده ترین معنایی رو که دایره شمول مصادیقش بیشتر هست رو بگیرن. آیا همیشه اینجوریه؟ یعنی اون گسترده تر از جهت میزان تجوزش کمتر تجوز اراده شده یا نه؟ اینجور نیست همیشه که اون معنای گسترده تر میزان مخالفتش با ظاهر و میزان عنایتی که درش وجود داره کمتر باشه. این حالا یه بحث کلی هست که در جای خودش باید بشه توجه بشه. حالا من عمدتاً اینجا نکته دیگه رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که این سه تا وجهی که ایشون ذکر میکنن سه تا ملاحظه مختلفه. اینکه یک کاسه بخوایم بگیم هر سه ملاحظه شو در یک کلام واحد اراده شده، اگر خلاف یعنی نامعقول نباشه لااقل خلاف ظاهر هست. ببینید ما گاهی اوقات اضرار رو یک ماهیت در نظر میگیریم که موجود نیست، میخواییم بگیم این ماهیت نباید موجود بشه. یه جوره دیگه این که ماهیت رو مفروض الوجود میگیریم ولی غیر متعینه، این علای تقدیر قرار این ضرر متوجه بشه ولی این ضرر ممکنه به من متوجه بشه، ممکنه به غیر متوجه بشه. ما میخواییم بگیم این ضرری که علای تقدیر تحقق داره شما لازم نیست از غیر او را متوجه خودتان کنید. این اصل تحقق ضرر مفروغ عنه، به خلاف قبلی که اصل تحقق ضرر مفروغ عنه نیست. یه جور سوم اینه که ضرر و محلش هم تعین داره. فرض کردید خود شما ضرر زدید، خود مکلف ضرر زده، خب اینی که ضرر زده باید بقائن جلوی استمرار ضرر رو بگیره یا بفرمایید جبران کنه. اینجا ضرر خارجیت داره، خارجی، یک ضرر خارجی متعین در موضوع کلام و عقد شده. به هر حال ضرر رو یا باید طبیعت در نظر گرفت و مراد از لا ضرر این که این طبیعت که نسبت به وجود و عدم لا به شرط هست میخواییم بگیم در خارج تحقق پیدا نکنه، یا طبیعت رو به شرط الوجود، به شرط اصل الوجود باید در نظر گرفت ولی خب محلش مشخص نیست، میخواییم بگیم لازم نیست این طبیعتی که قطعا موجود میشه شما زیر بار اون مسئولیت برید. لازم نیست یه قصه رو برای توی بار تعریف کردم گردن گرفتن و این که حالا بعضی رفقا شاید نشنیده باشم یه بار دیگه هم بگم من نیست آقای واعظی تعریف میکرد خدا رحمتش کنه، میگفت یه خادم مسجد بود، میگفت این مثلا شیخ حسن چقدر آدم بی‌معرفتیه. گفتم چطور مگه؟ گفت با هم وایساده بودیم تو مسجد کنار هم بودیم، یه رفعه یک صدای ناهنجاری بلند شد وایساد نماز خوندن، این افتاد گردن ما. گفتم خب تو هم بلند میشده نماز میخونده. گفت پس اونو کی گردن میگیره؟ احساس کرده اون واجبی که باییه یکی رو گردن میگیره. حالا این ضرر خارجاً تحقق داره، بالاخره اینجا امر تکوینی تشریحی نیست، بالاخره خب فرض اینه که خارجاً این ضرر متوجه یکی میشه، بعد یکی زیر بار این ضرر بره. حالا میگه لازم نیست این ضرر دیگری متوجهش هست، من کاری کنم که اون دیگری متضرر نشه و امثال اینها. و خب این عرض کنم خدمت شما
چه وجوب تحمل الان دارید؟
وجوب تحمل
منظورش این نیست
که نه، حالا فهم کنید یه لحظه. ببینید سه تا ملاحظه مختلف هست، سه تا ملاحظه مختلف. یک ملاحظه ضرر به اعتبار طبیعتی که نسبت به وجود خارجی داشتن و وجود خارجی نداشتن لا به شرطه. یکی این که وجود خارجیشو مفروضاً ان گرفتیم ولی محلش مشخص نیست، ممکنه متوجه غیر بشه، ممکنه متوجه من بشه. من میگم لازم نیست اونی که ذاتاً هم متوجه غیره جهتشو تغییر بدید بیارید به توجه من. یه سیلی داره میاد، من کاری بکنم که این سیل خونه همسایه منو خراب نکنه، یه صدبند جلوش بزنم بیاد خونه منو خراب کنه، این لازم نیست. یه جور سوم این هست که نه، ضرر در خارج تحقق داره، این میخواد کاری کنه که این ضرری که در خارج تحقق داره بقائن مرتفع بشه، ولو از جهت آثار ضرر بقائن مرتفع بشه، یعنی اون ایزا و منقصتی که وسیله ضرر در مال دیگری ایجاد میشه، مالیت دیگری پایین آمده این مالیتش رو با جبران خسارت پایین ببره. اینا سه تا ملاحظه مختلفه، اینا یک جامعه عرفی مشخص ندارن، یا لااقل اگر هم داشته باشن اینکه مراد این سه تا ملاحظه مختلف رو در کلام واحد اراده شده باشه خلاف ظاهر هست. یه نکته هم اینجا هست، اون نکته اون تحمل و ضرر عن الغیر، اون یه تفاوت با اون دوتا وجه دیگه داره، از یه جهت دیگه باز با اونا فرق داره. اون اینه که اضرار الغیر تدارک الضرر، اونها ضرر به معنی ضرر زدنه، یعنی این ضرر زدن رو شما خارجیت نباید ببخشید، این ضرر زدنی اگر خارجیت بخشید اون ضرر زدن باید جبرانش کنید. تحمل و ضرر اینه که تضرری که متوجه غیر شده اون رو لازم نیست به خودتون متوجه بکنید، اون فرضش این نیست که یک مضاری وجود داره. فرض کنید اون یه ضرر طبیعی سیل داره میاد، سیل داره میاد و اون تضرری که اقتضاء ثبوتش نسبت به غیر هست، اون اقتضاء رو لازم نیست متوجه خودتون بکنید. اون معنای دوم با معنای اول و سوم از یه جهت دیگه هم تغایر مفهومی داره. و این که بخوایم ما اینجوری سه تا معنا رو در یک عبارت واحد درج کنیم اصلا ظاهر کلام نیست و کاملا خلاف ظاهره. خب عرض کنم خدمت شما
استعمال در اکثر
دیگه. حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا، مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در اینجا هست، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال عقلی نداره ولی خلاف ظاهره، ملاحظات عدیده میخواد. اینکه کلام واحد متکفل ملاحظات عدیده باشه این خلاف ظاهره، نیاز به یک قرینه ویژه داره و بنابراین اشکالی نداره.
اگر تحمل ضرر رو منظورش این باشه که اون انصاری حق داره که لازم نیست تحمل کنه ضرر سموره رو، میتونه دفع کنه از خودش ولو با کندن نخ، منظورشون شاید اینه. وقتی این ملاحظه
نه لا یجب علیه
بر، یعنی بر انصاری واجب نیست تحمل کنه ضرر سموره رو، میتونه درخت رو بکنه بندازه جلوش، یعنی تطبیقی که تو قضیه سموره شده هم حرمت کار سموره است، هم حق، هم وجوب تدارک سموره است.
نه حالا نه حالا بحث این که روایت رو کار نداریم که اون روایت چجوری میخواییم تطبیق بکنیم،
تطبیقش قرینه کافی
نه مجر... حالا اون رو میرسیم در مورد اون روایت صحبت میکنیم و همثال اینها که این روایت رو چجوری باید صحبت کرد، این خودشون بحثایی داره. اینی که ایشون هیچ، این سه تا ملاحظه متفاوت هست و این به نظر میرسه که این معانی، این ملاحظات درست نیست، مضافم به یه نکته‌ای که بعداً عرض میکنم که این ترکیب‌های لازرر اصلاً در این معنای عامی که ایشون داره به این شکل نیست. حالا اینو عرض من اون چیزی که در استعمالات لازرر به نظر میرسه، لازرر در استعمالاتش دو شکل بیشتر نیست و غیر این دو شکل ثابت نیست، یعنی لایی که بر نفی جنس وارد میشه، لایی که بر یک طبیعت وارد میشه. یه موقعی یک عرض کنم ما میگیم لا سهو علی من اقر علی نفسه به سهو لا شکل کثیر شک، یک حکمی طبیعت داره، ما میخواییم حکم طبیعت رو از بعضی از افراد اون طبیعت نفی کنیم. خب این مثال های روشن داره، اون در جایی هست که ما حسه ای از طبیعت رو متعلق لا قرار بدیم، بگیم لا ربا بین الوالد و ولده، لا سهو للامام مع حفظ المأمور، نمیدونم امثال. حالا صرف نظر از اینکه این مثلا لا ربا بین الوالد و ولده، بین الوالد و ولده رو خبر قرار بدیم از جهت نحوی، مضاف موصوف قرار بدیم که قبلا هم اشاره کردم، اونش خیلی ما در مقام تحلیل ادبی این بحث نیستیم. بالاخره یک جایی که یک طبیعت حکمی داشته باشه، بعضی از حساس طبیعت رو ما بخوایم حکمش رو نفی کنیم، اون وجود داره که مرحوم شیخ الشریعه هم به این مطلب اشاره کرده که این مورد رو ما داریم. و حالا من عبارت مرحوم شیخ الشریعه در این مورد عبارت روشنی بود رو هم میگه که منه تبین ان مشتهر من ان حدیث نفی الضرر نفی للحکم لسان نفی الموضوع و هو امر زائر. هم المعنى الرابع، معنى الرابع که نفی حکم لسان نفی موضوع هست. و این کان معهودن فی هذا ترکیب کما سمعت الا انه فی ما اذا ثبت حکم لموضوع عام و اريد نفیه عن بعض اصنافه. بعد کما فی الامثله المتقدمه مثال هایی رو ذکر کرده. بعد میگه که این مطلب که گفته شده که حدیث نفی ضرر نفی حکم لسان نفی موضوع هست و امر زائع مغالطه از لو سلم الشیوع فانما هو فی نفی حکم الموضوع عن بعض اصنافه به لسان نفی الموضوع، به این شکل هست. ولی مانحنفی از این شکل نیست و اشکالاتی رو در این که مانحنفی از این قسم نیست رو ایشون مطرح کردن که حالا نمیخوام بیارم. این مطلب که نفی حکم طبیعت از بعض اصناف طبیعت رو با این ترکیب میارن خب روشنه، اما جایی که بعض اصناف طبیعت متعلق لا قرار نگیرند، مثل ما نحنفی که لا ضرره لا ضرار امثال اینها، حالا چه قید فل اسلام داشته باشه چه قید فل اسلام نداشته باشه، اینجا به چه شکلیه؟ اونی که من میفهمم و مثالی برخلاف این هم ندیدم، در مقام نفی جواز و مشروعیت به معنای عام. ببینید اینو قبلا عرض کردیم که این که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، یعنی که هر حکمی رو یک شی داشته باشه به این اعتبار ما اون موضوع رو نفی کنیم به اعتبار اینکه حکمش منفیه، اون گفتیم درست نیست. نه مرحوم آقای ایروانی و مرحوم آقای صدر در مورد وجود در مورد حرمت گفته بودن اگر اون حکم حرمت باشه ما به وسیله لا نمیتوانیم اون حرمت رو نفی کنیم، مثل لا طلاقه، به اعتبار اینکه مثلا طلاق در امت حضرت عیسی حرام بوده لا طلاقه فی الاسلام بگیم، یعنی طلاق در اسلام حرام نیست، این عرفی نیست. وجوب هم عرفی نیست، اونی که عرفی هست مشروعیت و جواز به معنی عامه. حالا توضیح همین معنی عامه رو میخوام بدم. خب جواز یکی جواز تکلیفیه، فرض کن یک کاری که ممکنه عرض کنم حرام باشه، ما میخواییم بگیم که این یک کاری که جایز هست با لا میگیم این کار جایز نیست. فرض کنید که همین ضرر زدن به غیر ممکنه تکلیفاً جایز باشه، لا ضرر میگه این ضرر زدن به غیر تکلیفاً جایز است. یه جور لا قش بین المسلمین ممکنه از این بابه که شما جایز نیست که قش دیگران رو گول بزنید و امثال اینا. یه جور دیگه این هست که مشروعیت در عبادات، عبادت مشروع یعنی آن چیزی که به عنوان عبادت شارع اون رو قبول کرده، لا صیام وصال، صوم وصال در شریعت مقدسه مشروع نیست، لا صیام مثلا صمت فی الاسلام، روزه سکوت در اسلام مشروع نیست، یعنی عبادتی به نام سکوت ما نداریم. فرض کنید ما میگیم چله نشینی در اسلام نداریم، لا اربعین فی الاسلام، یعنی این که مرسوم هست به عنوان یکی از عبادات چله نشینی میکنه، این چله نشینی مشروع نیست، به عنوان عبادت نیست. نمیخوایم بگیم حرامه، عبادت نیست. البته اگه کسی به عنوان عبادت هم رو تلقی بکنه از باب حرمت تشریعی حرمت هم پیدا میکنه، ولی اون حیثی که ما اینجا ملاحظش داریم میخوایم بکنیم این که یک امر مشروعی در شریعت نیست، یعنی عبادت مشروعه نیست، عبادتی که شارع اون رو اجازه داده باشه که به عنوان عبادت انجام بشه. معاملم همینه، معاملت هم مشروعیتش به اینه که اون صحیح باشه، مشروعیت معامله صحیح هست. مثلا اگر گفتن لا ربا، مراد این هست که معامله ربوی که منشأ اثر هست صحت برش بار میشه، این معامله ربوی در دین اسلام صحیح نیست. لا ربا یعنی معامله ربوی صحیح نیست. این مفهومی که برای لا ما میفهمیم و تمام مثال هایی که اینجا وجود داره از این سنخه. مرحوم شیخ الشریعه عرض کنم خدمت شما، فرمود ایشون استظهار کرده که لا ضرر ولا ضرار، لاش لای نهیه. البته مراد ایشون از نهی این نیست که کلمه لا ضرر نفی در نهی استعمال شده، ایشون تصریح میکنه که مراد این نیست، میخواد بگه مفاد نهی رو اینجا ازش استفاده بکنیم، مفاد نهی رو، حالا به هر وجهی از وجود. آقای سیستانی بهشون اشکال کردن که مثلا لا خساف الاسلام، بعدشون مثال هایی میزنه، لا خساف الاسلام این ازش نهی ولو استفاده میشه ولی به نحو استعمال لفظ نفی در نهی نیست. خود ایشون هم قبول داره این لازم نیست به این قصد باشه، تصریح داره به این معنا. و خیلی تعجبه که تقریرات آقای سیستانی رو به عنوان اشکال برایشون مطرح کردن. ببینید آقای تیر ایشون میگه ولی علم، این قاعده لازره مرحوم شیخ الشریعه است، ان المدعا ان حدیث الضرر یراد بهی افادت و نهی ان سوا ان کان هازا به استعمال ترکیب فی نهی ابتدا ان او انه استعمال فی معناه الحقیقی و هو النف لکن لینتقل منه الى اراده الغیر. بعد توضیحاتی رو میده و اینها، بعد میگه ول منهیان ان هیزن یراد من جهت شدت تنفر ان و المبالغه فی عدم ایجاده بنو غیر موجودن. ما ممکنه یک شیئی بگیم غیر موجودن، یه شیئی که خیلی خوشمون نمیاد. بعد ایشون لا خساف الاسلام رو، آقای سیستانی میگه لا خساف الاسلام این از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی حکم جواز که بر خسا ممکنه مترتب شده باشه، این میخواد این حکم رو نفی کنه. میگه نتیجهش این میگه اخصاء حیوانات جایز نیست، نهی از اخصاء هست ولی نحوی استعمالش به نحوی نیست که نفع رو در نهی استعمال کردیم. نتیجهش این هست و نتیجه غیر از نحوی استعمال. خب مرحوم دیدم همین رو میگه دیگه، میگه لا خساف الاسلام نتیجهش اینه که میخواد از اخفا نفع کنه، نهی کنه. حالا به چه نحوی؟ میگه ما نحوش کار نداریم، میخوایم بگه ماحصل این مطلب اینه که میخواد بگه این طبیعت نباید ایجاد بشه، موجود نباید بشه. و چند جا همینجا میگه حتی اگر این که بگیم در نفی استعمال شده نه در نهی، این چیستره بهتر هست و امثال اینها و این مطلب. پس بنابراین یه نکته که عرض کنم مرحوم شیخ الشریعه که میخواد بفرماید که لا ضرر به معنای نهیه نه به معنای استعمال نفی در نهیه، خب تصریح داره نباید این اشکال رو به ایشون. ولی یه چیزی الفت کنید، ولی یه چیزی ایشون تو کلامشون داره، اون مطلب رو باید ایشون به این نحو بیان نمی کردن. ایشون تعبیر میکنه که اینجا لا ضرر به معنای نهی تکلیفیه و بعد برای نهی تکلیفی شروع میکنه، میگه در استعمالات در نهی تکلیفی خیلی استعمال شده با امثال اینا. یه سری مثال هایی رو در نهی تکلیفی آوردن. ما اینجاش یه مقداری با فرمایش مرحوم شیخ الشریعه عرض ما متفاوته. ما میخواییم بگیم لا حتما در نهی تکلیفی نیست و لایی که بر سر یک طبیعت میاد، اگر یک طبیعت در شریعتی در قانونی مشروع باشه که نحوه مشروعیتش هم به تناسب با تو که موضوع فرق میکنه، میتوانیم بگیم اون طبیعت موجوده. نفی طبیعت نفی مشروعیت شی در اون نظام قانونیه. حالا مشروعیتش گاهی اوقات مشروعیت تکلیفیه، گاهی اوقات مشروعیت وضعیه. صحت امثال اینها اون مشروعیت وضعیه. اینجوری نیست که همه جا فقط مشروعیت تکلیفی باشه، ولی میخواییم بگیم که اینجور نیست که هر حکمی داشته باشد بتوانیم با نفی اون حکم رو مرتفع سازیم. بله، جایی که یک طبیعتی حکمی داشته باشد بخواییم حکم طبیعت و از بعضی اصنافش مرتفع بدانیم، اون لا استعمال میشه.
ولی مشروعیت نیست، لا ربا بین
الوالده، اصلا مشروع نیست. یعنی در این لا ربا بین الوالده و ولده به اعتبار این هست که مثلا نه، حالا لا ربا اون قسم اول هم میتونه باشه. مثالی که میخوام عرض بزنم این هست، مثلا بگیم که لا سهو للامام مع حفظ المأموم، یعنی احکامی که سهو داره، من وجوب صلاة الاحتیاط من البلاء الاکثر، این احکام در جایی که مأموم امام حافظ هست این احکام بار نمیشه. تو اینجاها اون حکم ممکنه حکم الزامی باشه، یعنی در مقام نفی حکم الزامی متوجه طبیعت از بعضی اصناف طبیعت داره به کار میبرن، ولی از در مقام نفی حکم الزامی همینجوری نفی حکم الزامی رو ما لا مثلا لا تحمل للضرر عن الغیر به این معنا باشه که تحمل ضرر عن غیر واجب نیست، مشروع هست ولی واجب نیست، این من شاهدی ندیدم که استعمال بشه در نفی وجوب مع وجود الاستحباب. فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، نماز غسل جمعه واجب نیست ولی مستحبه، ما بگیم لا غسل جمعه فی الاسلام به اعتبار اینکه غسل جمعه در اسلام واجب نیست ولی مستحبه، این استعمال نمیشه. لا غسل جمعه یه نفع، غسل جمعه مستحبم نیست، اصلا مشروع نیست، نفی اصل مشروعیت. جایی که مشروع هست ولی صنف خاص مشروعیت رو نداره، یعنی اون مشروعیت ایجابیه، مشروع در نفی طبیعت المشروعیه به کار میره، نه مشروعیت خاصه، یعنی مشروعیت ایجابیه اونجا به کار نمیره، من هیچ شاهدی ندیدم.
پس میفرمایید که باید ببینیم که مسائل لا ضرر چیه.
حالا اون یه بحث دیگه است که آیا اینجا لا ضرر به اعتبار نفی حکم حکم تکلیفی هست یا به اعتبار حکم وضعی هست، اون یه نکته ای هست، من بعداً روش برمیگردم صحبت میکنم. ولی میخوام بگم این ترکیب، من اینا فعلا بحث لا ضرر رو ندارم، بحث کلی لایی که بر سر دیگ طبیعت میاد، این دو استعمال رو من بیشتر درش ندیدم، این دو تا استعمال رو، یکی نفی حکم طبیعت ولو حکم الزامی عن بعض اصنافه، اما اگر نه اصناف طبیعت متعلق لا قرار نگرفته باشند، مدخول لا اصناف یک طبیعت نباشه، مدخول لا خود طبیعت باشه، این در مقام نفی مشروعیتشه، نفی اصل مشروعیتشه. حالا اون مشروعیت به معنی عام بشه، مشروعیت به معنی عام گاهی اوقات به معنای جواز تکلیفی است، گاهی اوقات جواز به معنی عبادته، گاهی اوقات جواز به معنی معامله است، که جواز به معنای معنی معامله یعنی این که این صحیح نیست، ممکن لازم هم نباشه ولی صحیح باید نباشه تا این لا اطلاق بشه. این حالا من میام مثال هایی که اینجا زده شده رو یه روش یه ملاحظه بکنیم. مرحوم امام یه اشکالی به مرحوم شیخ الشریعه کرده که مرحوم شیخ الشریعه گفته لا در نهی، ایشون شیخ الشریعه مثالهایی زده گفته لا در نهی خیلی استعمال زیاد داره، مرحوم امام گفتن که در غیر اون هم خیلی استعمال داره و شروع کردن یه سری مثالهایی رو زدن. خیلی تعجبه مثالهایی رو ایشون زدن که مرحوم شیخ الشریعه خودش بهش توجه داره. مرحوم شیخ الشریعه میگه لا گاهی اوقات در نفی حکم طبیعت از بعضی اصنافش به کار رفته. ایشون مثالهایی که این شکلی هست به عنوان نقض بر مرحوم شیخ الشریعه ذکر کرده. ببینید شیخ الشریعه تصریح میکنه که گاهی اوقات در این معنا هست. بحث ایشون اینه جایی که خود طبیعت مدخول لا قرار بگیرد محل بحث ما و الا صنف طبیعت مدخول لا قرار بگیری، این قبول داره که نفی حکم هست از ایشون مثال هایی که لا سهو لمن اقر لا نفسه و سهو، لا سهو فی سهو، لا سهو فی نافلتن، لا نظر فی معصیت الله. اینا میگه نظر یه احکام داره، نظر واجب الوفاست، نظر فی معصیت الله وجوب وفا رو نداره. حالا اون یه منعقد نمیشه، بیان مرحوم شیخ الشریعه است. لا یمین لمکرهن، یمین لازم الوفا، ولی وقت مکره شد دیگه لازم الوفا نیست. لا یمین فی قطیعتن، لا یمین فی معصیت الله، لا یمین فی ما لا یلزم و امثال اینا. اونی که اینجا هست لا یمین الا بالله، این نهیه. لا یمین الا بالله نهیه. علاوه بر این که لا یمین الا بالله، من اینو عرض کردم حالا تو اون تحلیلی که ما عرض میکردیم، در واقع لا یمین الا بالله یعنی مشروع نیست. میخواد بگه یمینی که به غیر الله باشه مشروع نیست. مشروعیت یمین اینی که منشأ اثر باشه. بحث الزام و اینا به اونایی که وضعی نگاه میشه به یمین. لا نظر فی ما لا یملک و ابن آدم، لا رضا بعد فتامن و تمام مثالهایی که زده. اکثر مثالهایی که ایشون زده اصلا لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع مولا ولا للمرأة مع زوجا، نمیدونم لا طلاق فی ما لا تملک، لا اتق فی ما لا تملک، لا بیع فی ما لا تملک، لا طلاق از سکران الذی لا یعقل. یعنی طلاق که خودش منشأ اثر هست، وقتی قسم سکران هست اون منشأ اثر نیست. امثال اینا.
آقا آیشه این خشریانو این دو نحوه استعمال رو قبول داره، چجور منصرف میکنه به؟
نه میگه اگر طبیعت قسم خاصیش متعلق قرار، دوتا استعمال رو در دو ترکیب ترکیب مختلف قائله. میگه یه موقعی صنف خاصی از طبیعت مدخول لا قرار میگیره، معناش اینه که حکم طبیعت از اون صنف خاص مرتفعه و ما نحنفی از این قسم نیست. خب این چه جوابایی هست به ایشون دادن؟ آقای سیستانی از زاویه دیگه پاسخ داده. اون فل جمله درسته، ولی اون در واقع میگه مثالهایی که مرحوم شیخ الشریعه ذکر کرده، این مثالها خیلی هاشون نهیش نهی تکلیفی نیست. اینم درستم هست این مطلب، ولی اونجوری که ما تصویر میکردیم بحث رو که اینا نهیش نهی تکلیفی نیست، ولی در مقام نفی مشروعیته. آقای سیستانی میخواد اینو بگه در مقام نفی حکم به لسان نفی موضوعه، نفی حکم یعنی نفی الجواز یا صحت به لسان نفی موضوع. ما عرضمون این هست که نه، حکم به ما و حکم خصوصیتی نداره. هر حکمی اصلا مشروعیت باید باشه. مشروعیت لا که بر سر یک طبیعت میاد در مقام نفی مشروعیته. نفی مشروعیت در امور تکلیفیه یعنی حرامه، در امور عبادیه یعنی به عنوان یک عبادت مشروع شناخته نمیشه، در معاملات یعنی معاملات صحیح شناخته نمیشه. حالا مثال
معاملیش چیه آجا؟
حالا مثالایی که آقای سیستانی زده رو عرض میکنم.
اینجا در واجبات فرمودید نمیشه نفی وجوب،
الان مثلا فرض کنید خدا به بنی اسرائیل تو گفت بکشید هم دیگه رو برای توبه بکنید، اگه بگه تو اسلام اینا
بگه نه، شما مثال عینی بیارید. بگه خب... نه من مثال عینی میخوام. اینا نمیدونم آیا عرفی هست یا عرفی نیست، من حرفم اینه، یک دونه مثال عینی بیارید قبول، یک مثال عینی بیارید.
حالا شاید همین لازرر مثالش
نه نه لازرر نه بهتر اینه که یه مثال دیگه بزنید، یه مثال عینی بزنید. حالا این که ما بحث کنیم این عرفی هست عرفی نیست امثال اینا، نمیخوام اصلا وارد اون مقوله بشیم که بحثای ما اینقدر گیر بکنه که یکی بگه قبوله یکی بگه قبول نیست. اون ببینید مثال هایی که ایشون مطرح کرده، ایشون میگه که آقای شیخ الشریعه مثال هایی که برای نهی زده، این مثال ها بسیاری از این مثال ها نهی نیست، یک مورد مواردی که فل اسلام داره اینا نهی نیست، ولو مفادش معداش نهی باشه ولی به نحو نهی نیست که اونو عرض کردم. اما القسم الثانی و ما لا یکن ظاهرا به تحریم فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهيه اعتباريه. بعد مثال میزنه میگه لا سبق الا في خف او حافر او نسل. میگه سابقه، فإن المراد بالسبع العقد الخاص، فالمقصود بالحديث بطلان الا في الموارد المستثنى. لا سابقه این معامله مسابقه، این باطله. خب همین مشروعیت بیان عامی بود که ما عرض کردیم،
حرمت از چیزی
نمیخوایم حرمت بگیم، اون مشروعیت خاصه رو میخواد نفی کنه. یعنی لازمش اینه که مثلا اون مالی که در این معامله هست نمیتونی تصرف کنی، ولی اون حیثی که این لا شغار فی الاسلام، شغار میگه نوع خاص من نکاح کنه معروفا فی الجاهلیه، لا حما فی الاسلام فان المراد بالحما اعتبار مرعا و مرتعا مختصا به شخص او قبیله فیمنع الغیر من الرعی بالحما فلان. این چیز اونی که من تو این عبارت ها میفهم، تو این مثال ها میفهمم، حالا شما مثال ها رو پیدا بکنید ببینید آیا در مواردی که یک طبیعت به نحو کلی چیز لا قرار گرفته بعد از کلمه، آیا جایی داریم که نفی مشروعیت به این معنای عام نباشه؟ آیا مثال عینی شما پیدا بکنید؟ من پیدا نکردم تو مثال هایی که چیز هست، همه نفی مشروعیت به این معنای عامه، نفی مشروعیت به معنای عامه که
البته
نه حالا حرمت بفهمه اون بحث نیست، نیست
جوازش که
نه نه نفی جواز نفی حرمته. ایشون میخواد بگه لا شغار یعنی نکاح صحیح نیست، میگه نفی صحت ما اشکال نمی کنیم اب نداره نفی صحت، ولی من میخوام عرض کنم نفی مشروعیت به معنای عامی که در یک جا نفی جواز تکلیفی هست یعنی حرمت تکلیفی، یه جا نفی مشروعیت یعنی این عبادت به ماه و عبادت نیست که در نتیجه حرمت تشریعی ازش استفاده میشه، یه جا نفی معامله به ماه و معامله که ازش بطلان استفاده میشه.
مثل چیه
معامله؟ معامله مثلا لا شغاره دیگه، همین شغار یک نکاح خاصی بوده، یک چیز خاصی بوده، میگه این شغار یک نکاح خاصی که بوده این مشروع نیست، مشروع نیست یعنی صحیح نیست. همین لا سبقه که اینا مثال میزنه همه همین مثال هست دیگه. لا رهبانیت فی الاسلام رو ایشون میخواد بگه رهبانیت یک تعهد نفسانی بوده که رهبانیت رو برای به گردنش واجب میکرده. من به نظرم لا رهبانیت این نیست، لا رهبانیت به عنوان عبادت، لا رهبانیت یعنی رهبانیت عبادت مشروعه اسلامیه نیست،
ولو جایز همینجوری
هم ولو به عنوان عبادت مشروع نیست، به عنوان عبادت اگر حرمت شرعی
محبوبیت داره. شرعی نداره،
محبوبیت شرعی نداره،
نه
محبوبیت اصلا استفاده نمیشه، نه ازش محبوب بستگی داره که چه چیزی مورد نظر باشه.
او شغارش هم دو شغار محبوبیت گفت نمیفهمه واقعا، یعنی خب بگین اصلا
حرام، نه بستگی داره، نه حالا اون یه مرحله دیگه ای،
نه که تلازم
نه
لازم گیری کنه،
نه من شما که میخواید بگید که اونم مثل کلام شیخ الشریعت، نه من میخوام فرمایش آقای سیستانی رو بپذیرم. میگم این فرمایش آقای سیستانی با پذیرشش نفی فرمایش شیخ الشریعت که ایشون حرمت رو حرمت تکلیفی میگیره، ولی نفی عرض ما که یک معنای عامتری میگیریم نیست. حالا شما میخواید تو این مثالم بگید ازش حرمت استفاده میشه، اون یه بحث دیگه است.